بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تحلیل معنای دین به سه مفهوم دسترسی پیدا کردن، یکی انقیاد، دیگری جزا و سومی عادت. و می فرماین همه این مفاهیم در معنای دین اشراب شده است. اول درباره انقیاد بحث کردم و بعد رسیدم به مسئله جزا که در دین جزا هست. اونگاه میرسن به مسئله عادت که دین هم دارای مفهوم عادت خواهد بود. مقام ثانی بحث از این سیر طبیعی مقام جزاست که جزا در دین مأخوذ است. جزا رو تو بحث های معاد اسفار ملاحظه فرمودید که به چند قسم تقسیم می شود و در اینجا مصنف و شارع از لحاظ جزا سه مرحله بحث میکنن: یک جزا به لسان ظاهر و یک جزا به لسان باطن که سر قدر است و یک جزا به لسان باطن که فوق سر قدر است. اما جزا به لحاظ باطن همان است که جزا به نفس عمل است و خود عمل به صورت‌های گوناگون ظهور می‌کند بر اساس تجسم اعمال، و هر عملی یک ظاهری دارد که در دنیا معروف هم است و یک باطنی دارد که در قیامت اون باطن ظهور می‌کند. جزای وقت از باب تشفی است، نظیر انتقامی که مظلوم از ظالم می‌گیرد، یا از باب برقراری نظم جامعه است، نظیر انتقامی که قاضی از متهم به بزهکار میگیرد، یا نظیر انتقام طبیبی است که از بیمار ناپرهیز میگیرد، و قسم چهارم انتقامی است که ولی از کودک بازیگوش میگیرد، که این اقسام چهارگانه جزا مفصلا در معاد اسفار بحث شد و دقیق تر از همه همون مقام چهارم بود که اونجا بحثش گذاشت و شاید در همین فصوص هم تا حدود اشاره شد. پس از اون جهت که خود عمل به عامل برمیگردد، این یک نحو جزاست. این تحلیل معنای جزا به لسان ظاهر، یعنی اون چرا که حکیم به عنوان یک امر دقیق و نهانی میداند، عارف او را به عنوان یک امر ظاهر معرفی میکند، یعنی فوق اون عالی‌ترین درجه‌ای که در کتاب‌های حکمت درباره جزا مطرح میکنند، همین جزا به قسم چهارم است. تجسم اعمال هست، اتحاد عامل و عمل هست، اتحاد عالم و علم هست، جزا باطنی دارد که در قیامت ظهور میکند و امثال ذلک. مصنف میفرماید به اینکه تحلیل معنای جزا به این سبک، این به لسان اهل ظاهر هست. پس اون چرا که حکیم به عنوان قله فکر میداند، عارف به عنوان سکوی پرواز می شناسد و از اونجا دو مرحله بالاتر سیر می کنند. می فرمون بالاتر از این معنای ظاهری جزا تحلیل جزاست به لسان سر قدر، و بالاتر از سر قدر تحلیل مسئله جزاست بر اساس اون وحدت محضه. اما بیان جزا بر اساس سر قدر آن است که به فرمان قبلا روشن شد که گاهی خدای سبحان مرآت اشیاست که اشیا در آینه حق دیده می شوند، گاهی اشیا و اعیان ثابت و خارج مرآت وجود حق، گاهی هم این دوتا آینه رو در روی هم قرار میگیرن دفعتن واحده. اما اونجا که اشیا مرآت حق باشد، اون در کلمات دیگرانم هست که آیات آفاقی و انفسی مرایای ظهور حقن، که انسان اگر در مرآت آفاق یا مرآت انفس بنگرد حق را مشاهده می کنه، که سنوریه آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. و اما اینکه حق مرآت اشیا باشد، این را هم حکیم به عنوان برهان صدیقین تا حدودی دسترسی دارد، گرچه قبلا مصنف و همچنین شارع فرمودن اونچرا که ابن سینا و ابو احمد غزالی و امثال زارک به عنوان برهان صدیقین نامیدن، که خواستن اول خدا را بشناسن بعد به وسیله خدا آثارش را بشناسن، ناتمام است. برای اینکه تا اینها سخن از امکان دارن که میگن ممکن واجب میخواد، از غیر پی باشنا میبرن. این ممکن نیست، کسی سرمایه استدلالش امکان باشد بعد او بتوند دم از برهان صدیقین بزند. اگر سخن از امکان است، اگر سخن از عالم است، اگر سخن از فرض ممکن است، این برهان صدیقین نیست. علی حال گرچه اونها دم از این برهان میزنن، ولی نمیتوانن عالم را وسیله حق بشناسن. حق را باید از راه دیگر شناخت، بعد عالم را وسیله حق شناخت. علی حال حق مرآت اشیا هست و این جمله المؤمن و مرآت المؤمن رو هم در چند جمله از فرمودید به همین معنا تفسیر کردن، که یکی از اوصاف خدای سبحان مؤمن است که در پایان سوره 8 از اسماء حسنای خداوند به عنوان مؤمن عزیز جبار متکبر ستوده شد. پس یکی از اسماء حسنای حق مؤمن هست و مؤمن هم مرآت مؤمن هست. گاهی خدا مرآت خلق است، گاهی خلق مرآت خدا. و مؤمنی هم که در اونجا بر غیر خدا اطلاق می شود، مرادف با مسلم هست، که سراسر جهان مسلمان هم که لهو اصل من فی السماوات و من فی الارض. گاهی این دو آینه در مقابل هم قرار می گیرند، که حق در مرآت اشیا و اشیا در مرآت حق، دوتای با هم ظهور می کنند. البته این سهال در خارج نیست که گاه خدا آینه باشد، گاه اشیا آینه باشند، گاه هر دو آینه هم باشند، بلکه سهال برای شهود سالک هست. گاه انسان به جایی میرسد که اینما تولو فسم وجه الله نصیبش میشود، گاهی هم به جایی میرسد که الله نور السماوات والارض نصیبش میشود. وقتی نور شد و مرآت شد، سماوات و عرض را با اون نور ببیند. گاهی هم یه مقام جمعی دارد که هر دو را به عنوان مرآتین متعاکستن کنار هم میبیند. وقتی اشیا را در آینه حق دید و حق را مرآت قرار داد برای اشیا، اینجا هم حالات گوناگون دارد. گاهی به عنوان علیم است، گاهی قدیر است، گاهی رازق و خالق و وابز و باسط است، گاهی هم به عنوان دیان هست. خدای سبحان به اسم دیان آینه می شود و اشیا در چهره آینه دیان دیده خواهن شد. اگر خداوند به عنوان دیان آینه شد و اشیا را در مرآت حقی که دیان است دیدیم، اونگاه میفهمیم هر دین و جزایی که دامنگیر اشیا یا نصیب اشیا میشود، من الجنت و نار و من العقاب و ثواب، همه و همه از خود اشیا هن که به اشیا برمیگردن. اگر چونچه حق آینه شد و اشیا را در آینه حق دیدیم و این آینه هم دیان است، چیزی از آینه به صاحب صورت نمی رسد، بلکه آینه احوال و خواص صاحب صورت را به صاحب صورت نشون می دهد. این همان است که شما از خدا توقع نداشته باشید، اعمال شماست به شما برمی گردد، مهمان خودتون هستید و امثال ذلک. اگر جزا را ما به این راه تحلیل کردیم که اشیا در مرآت حق دیده می شوند و حق هم دیان است، چیزی از حق به اشیا نمی رسد، بلکه هرچه اشیا هستند اون آینه نشون می دهد. مثل که ما یه آینه بلندی نصب بکنیم، عده‌ای که در بوستان هستن اونها رو در آینه ببینیم، عده‌ای هم که در گلخنن اونها رو تو آینه ببینیم، خود این آینه نمایونگر شادکامی بوستانی ها و اندوه و رنج گلخنی هاست. این یک نحوه از جزاست بر اساس سر قدر. پس هیچ کس از هیچ کسی توقع نداشته باشد لا یلومن احد الا نفسه، بعد هم لا یحمدن الا نفسه. در این دید یک زلیه از این مثلث خودش رو ملامت میکند و احیانا خودش رو حمد میکند، از خودش راضی است که بالاخره ما توانستیم از این پل بگذریم. اما این دید ناقص است، برای اینکه این یک زل از ازلای مثلث را دید. اون مثلث این بود که هم حق مرآت باشد، هم اشیا مرآت باشند، هم این مرآتین متعاکس هم باشند، که اگر اشیا چیزی هستند که در آینه حق دیده می شوند و یا چیزی هستند که حق را نشون می دهند، هم مرآت بودن اشیا هم صور مرئیه در این مرآت اشیا هر دو به برکت و مرآت اصیل است. و چون به اون مرحله نرسید لذا لا یلومن الا نفسه و لا یحمدن الا نفسه. وگرنه در فصیح ابراهیمی فرمودن به این که الحمدلله رب العالمین الیه یرجع الحمد کله فهو الحمید و من الحامد محزن و هو الحمید و من المحمود محزن، که حمید منحصر در خداست، خواه به معنای حامد خواه به معنای محمود، قهرن هم مال خدا خواهد بود. لذا گاهی به صورت الحمدلله رب العالمین یاد می شود، گاهی به صورت لله الحمد و له الحمد و فی الاولا و الاخره یاد می شود. این خلاصه ترسیم جزا به لسان باطن یعنی سر قدر. از این مرحله که میگذرن به مقام احدیت که نزدیک میشوند، میفرمان به اینکه قهرن مسئله جزا رخت برمیبندن، برای اینکه جزا یک مجزی میطلبد. ولی اگر ما دیدیم اعیان ما شمت رائحت الوجود و به اون عدم اصلیشون باقیان و هرگز از اون عدم اصلی ظهور نکردن، این چه نیست که کان الله ولم یکن معه شیء از اون طرف درست باشد، از این طرف الاعیان ما شمت رائحت الوجود ثم شمت رائحت الوجود. اگر در باری حق گفته می شود که کان الله ولم یکن معه شیء و عارفی گفت فلان کماکان، نه یعنی یه جمله اضافه کرده است، این الان کماکان برای آن است که به ما بفهماند نه اون کان مازیست نه اون یکن مزاره است. کان الله و لم یکن ماهوشه مثل آن است که کسی بشنود کان الله و بکل شئن علیما بعد بگوید الان کماکان. این الان کماکان نه یعنی یه وقتی بود، الان هم هست، یعنی اون کان زمان ندارد. و اگر گفته شد کان الله بکل شیء علا کل شیء شهید یا بکل شیء قدیر و دیگری گفت الان کما کان، یعنی اون کان زمانی نیست. خب اگر کان الله ولم یکن معه شیء الانم کما کان، دیگر معنا ندارد که الاعیان ثابت ما شمت رایت الوجود، الان شمت رایت الوجود. اگر الان شمت رایت الوجود پس الان همسایه دیوار و دیوار اوست، و حالی که او الان هم کسی با او نیست و چون او نامحدود است از جا برای کسی نمیگذارد. نه اینکه یه وقتی او بود و کسی نبود، الان او هست و دیگری هم هست. اگر او نامحدود است الان هم کسی با او نیست، پس الانم اعیان ثابته ما تشمو رائحت الوجود، الاعیان ثابته ما شمت و ما تشمو و لیست به شامت رائحت الوجود. الله تعالی کان و لم یکن معه شی، الانم کما کان. این لسان لسان احدیت است. البته در اینجا مجزی در کار نیست، و اگر مجزی در کار نبود اونگاه جزا رخت بر میبندد. فقط خداست و تجلیات الهی و رضا و غضب الهی و سخط و رحمت الهی و امثال ذالک. دیگر سخن از زید و عمر نیست. البته سفره جهان برچیده نمی شود، سفره جهان همیشه باز است، هم بهشت است هم جهنم است، هم کفر است هم ایمان است، هم جنگ است هم صلح است. اما تا سالک چی ببیند؟ خلاصه اونی که کان الله و لم یکن معه شیء الان همون جور میبیند، دیگر اون آقا شامش بسته است، بوی هستی از اعیان ثابته استشمام نمی کند، دیگر معنا ندارد از اون طرف او را هم ببیند که لم یکن معه شیء، بگوید الان کما کان، بعد بگوید اعیان ثابته قبلا نبودن الان سرکلشون پیدا شد. این فرض ندارد. بنابراین این نظام هست، دنیا هست، برزخ هست، قیامت هست، کافر در جهنم هست، در برزخ میسوزد، در جهنم میسوزد، مؤمن در برزخ، فیروزت من ریاض الجنه هست، در بهشت راحت هست و امثال ذالک. اما این سالک گاهی به اینجا میرسد که فقط خدا را میبیند و رضوان الهی را میبیند و خدا را میبیند و غضب الهی را میبیند. میگوید اونجا جای رضوان الهی است، اینجا جای غضب الهی است، اونجا جای لطف الهی است، اینجا جای سخط الهی است. اونگاه فرم جزا و بحث جزا و امثال ذالک قهرن دقیق تر خواهد شد، نه ابطال میشود، همان معنا هست منتها دقیق تر خواهد بود. لذا فرمودن این باطن باطن است، نه اینکه ابطال مسئله جزا و امثال ذالک باشد. کل این جریان ها هست. اون وقت مثل این انسان در سفرهای ملکوتی که از معراج حضرت سراغ دارد، کل این صحنه ها را به عنوان اینکه اسمای الهی را مشاهده کرده است توجیه می کند. جهنم را با اهلش می بیند، بهشت را با اهلش می بیند، و اون که کافر بود می سوزد، اون که مؤمن بود می نوازد، همه هست، و اما جز خدا و اسمای حسنای حق چیزی نمی بیند. از اینجا کم کم منتقل میشن به مفهوم ثالث دین که عادت باشد. ما معمولا وقتی میگیم عادت، یعنی انسان که کار را یک بار انجام داد، بعد عود پیدا کرد و عود پیدا کرد و عود پیدا کرد، ثانیاً و ثالثاً و رابعاً، اون صفت برش عادی میشود، میگیم عادت کرده است. ایشون همین معنای عادت را تحلیل میکنن، میگن به این که جزا دین که جزاست عادت است، یعنی یعود الامر الی صاحبه، امر دامنگیر صاحب خودش خواهد بود. خلاصه یعنی عملی که از انسان سرزده است، عمل به معنای وسیع، ام از اعتقاد و خلق و کار، عمل به معنای وسیع، این نه معدوم میشود نه عامل را رها میکند، به دیگری میچسبد. و این در سلسله علل جاش مشخصه که دامنگیری که خواهد بود، که لیسر انسان الا ما سعا. به تعبیر سیدر استاد رضوان الله، این لام ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسمتم فلها، لام ارتباط و اختصاص است، نه لام نفع باشد تا دیگری، یعنی لام دومی از باب مشاکله گفته بشود. لام نفع نظیر لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت است. این لام لام نفع است به قرینه علا که در مقابل اوست. اما لامی که در این آیه سوره اسراء است، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، این لام اولی معنی لام نفع نیست، که لام دومی باید میگفتیم و این اسعتم فعلیها و نگفتیم فعلیها و گفتیم لها للمشاکله، از اون باب نیست. بلکه لام اختصاص و لام ارتباط است. یعنی الاحسانو مختصم بالمحسن، الاساعتو مختصتم بالمسی. این احسنتم احسنتم لانفسکم، اونم نه لابدانکم، و این اساعتم فلها. اومد این رفت بین عمل و عامل هست و هرگز عامل رو رها نمی کند. پس فیعود العملو علی عاملهی، این میشه عادت. همین معنای عادت را که ما طرز دیگری تطبیق بر طرز دیگر تطبیق میکنیم، ایشون بر طرز دیگری تطبیق میکنن. اونگاه در پایان جنبندی میکنن که در معنای دین هم انقیاد اخذ شده است، هم جزا تعبیه شده است، هم عادت اشراب شد. این خلاصه. اما اون وجود شخصی تجلیات دارد، دیگر اشیا تجلیات هستند و همین اشیا که تجلیات و جلوات حقا، همین اشیا مرآت حقا هستند دیگه. خود مرآت بودن یکی از شؤون حق است و جهان میشه مرآت حق. یکی از تجلیات حق مرآت بودن است. خداوند همونطوری که به اسم خالق و رازق و باسط تجلی کرد و این اشیا پیدا شدن، به اسم مرآت هم که تجلی کند، به اسم مثلا ارائه تجلی کند، اشیا پیدا می شوند، اشیا می شوند مرآت. ظهور وجودن، وجود که بنا نبود که مستقلن داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا لسان و ظاهر فی هازا الباب، یعنی اون چرا که به عنوان یک مطلب دقیق در فلسفه مطرح بود که جزا چهار قسم است و آخرین قسم دقیق ترین اقسام است، تازه عارف او را ظاهر می داند. هازا لسان و ظاهر فی هازا الباب، ای لسان و تحقیق ظاهر فی هازا الباب، و اما سره و باطنه، ای سر رو حاضر لسان و باطن حاضر لسان، این است. اونگاه یک سری دارن، یک سر و سری. فینه ای فین الجزا تجلن فی مرآت وجود الحق. جزا عبارت است، تجلی اشیاست در آینه حق. در حقیقت خدای سبحان در آینه خودش به اسم دیان تجلی می کند. چون اشیا در آینه حق دیده می شوند، چیزی از حق به اشیا نمی رسد مگر آثار خود اشیا. فلا یعود علی الممکنات من الحق الا ما توتیه، یعنی توتی اون حق را، زواتهم زوات ممکنات فی احوالها. ممکنات استعداداتی دارند، هر استعداد حالتی را به دنبال دارد، هر حالت صورتی را به دنبال دارد، هر صورت تجلی را می طلبد، که این چهار امر هماهنگ همند. فإن لهم یعنی للممکنات فی کل حالن، حال مسبوق به استعداد است که او را شارح بیان میکند. پس اول استعداد است، بعد حال. فإن للممکنات فی کل حال صورتن فیختلف صورهم، صور ممکنات مختلف می شود. چرا؟ لاختلاف احوالهم، چون حالات گوناگون است پس صور گوناگون است. به دنبال اختلاف صور تجلی الهی هم مختلف می شود. فیختلف تجلی لاختلاف الحال، اختلاف احوال مستلزم اختلاف تجلی است، اختلاف صور است، اختلاف صور مستلزم اختلاف تجلی است. فیقع الاثر فی العبد به حسب ما یکونو، که کان و کانه تام است، یعنی به حسب وجود هر جور هست. فما اعطاه الخیر سواهو، یعنی غیر از عبد کسی به عبد خیر نرسون. هر عمل سالی که میکند فل انفسه هم بیم هدون. فما اعطاه الخیر سواهو، البته این یک دید ناقص است، یعنی دیدی که باید مثلث باشد، دیدی یک ضلعی است که فقط اشیا را در آینه حق میبینن. وقتی اشیا را در آینه حق دیدن، میبینن به این که اگر کسی دست خودش رو میگزد و درد میآید و رنج میبرد و همین را در آینه میبیند، چیزی از آینه به او نمیرسد به نام سوزش درد، بلکه با دندان خود دست خود را گزید و آینه نشون میداد که با دندانت دستت را گزیدی. بالاخره اگر مؤمن باشد، خدای سبحان به یه صورت دیگر تجلی میکند، مثل اینکه اگر کسی حنظل باشد، این باران رحمت که میآید در این بوته حنظل به صورت تلخ تجلی میکند. اون مقام سر و سر است که مقام بعدی است، الان در مقام سر القدر هم دیگر. فما اعطاه الخیر سواه، یعنی سوای عبد، ولا اعطاه ضد الخیر غیره، ضد خیر یعنی شر را هم غیر خود عبد نداد. تعبیر به ضد الخیر به تعبیر به قول بعضی از شارحان فصوص برای آن است که شر دادنی نیست، اون چی که دادنی است وجود است، منتها این وجود وقتی با یه چیزی هماهنگ نبود ضد الخیر خواهد بود. بل هو منع موزاتهی و معذبها، خود شخص است که خود را در نعمت یا در عذاب می گدازد یا می نوازد. پس فلا یحمدن الا نفسه ولا یلومن الا یزومن الا نفسه. این نتیجه یک دید ناقص است. لا یلومن الا نفسه درست است، اما لا یحمدن الا نفسه ناتمام است. در صفحه 180 ملاحظه فرمودید، یعنی در فصل ابراهیمی صفحه 180 در متن ستون سمت چپ این چنین فرمود: فلا تحمد الا نفسک ولا تزم الا نفسک. بعد در متن بعد فرمود: و ما یبقا الا حمد و افاظت الوجود لأن ذالک له لا لک. و در همین فصل ابراهیمی صفحه 171 آخرین متن در ستون سمت چپ این است که الحمد لله فرجعت الیه عواقب الثنا من کل حامدین و محمودین و الیه یرجع الامر کله فاما ما زم و همد و ما سم الا محمود و مزمون، که در فصل ابراهیمی بین اون اطلاق و این تقیی جمع‌بندی شد که چطور فرمود نیکوکاران فقط خودشون رو حمد کنن و تبهکاران خودشون رو مذمت کنن، بعد در اونجا فرمود هر جا حمد است مال خدای سبحانه است. قهرن برای انسان جز زم چیزی نمیماند و هم الحمدلله رب العالمین. لذا فرمود فلله الحجت البالغتو فی علمه، زیرا خدا هر جوری که انسان هست همون جور رو نشون میدهد. ازل علمون ازا، ازل علمون یتبع المعلوم، علم تابع معلوم است، این علم فعلی است، نظیر این که آینه تابع صاحب صورت است، وگرنه اون علم ذاتی که عالمون ازلا معلوم اون مطبوع است نتابع. شارح می فرماند: و هذا بیان لسر القدر و در این بیان توطئه و زمین چینیست لبیان المفهوم سالس و اول عاده، این زمینه است برای بیان کردن اینکه اون مفهوم سومی که عادت است در معنای دین اشراف شد. برای تشریح این متن می فرمایم به اینکه وقت مر مرارن که عارف سه حال دارد، نه اینکه در واقع سه حال هست و گاهی این حال اول است، گاهی حال دوم، گاهی حال سوم، بلکه واقع یک حقیقت است، عالمی است و بهشتی است و جهنمی است و جنگ و صلح است و خدا است و قیامت است و اینها. اما سالک سه حال دارد، سه دید دارد. قد مر مرارن ان الحق سبحانه و تعالی و اسماءه یظهر فی مرای الاعیان ثابته، که جهان می شود آینه حق و حق در چهره جهان دیده می شود. این همون آیات آفاقی و انفسی معروف است، منتها با علم شهودین، علم حضوری. این یک ضلع دوم مثلث این است که وقد تظهر الاعیان فی مرآت وجود الحق، که انسان عالم را در چهره آینه حق میبیند و این را در المؤمن و مرآت المؤمن مکرر بیان کرد. این دو. ضلع سوم این دید مثلثی این است که وقد یکون کل منهما مرآتا للآخر دفعتن، گاهی به انسان حالی دست میداد که دفعتن این دو آینه را رو در روی هم میبیند. خب و هذا القول، یعنی تحلیل مسئله جزا بر اساس سر قدر که مصنف در متن بیان کردن، اشارتون الی ثانی که حق آینه عالم باشد و ما عالم را در آینه حق ببینیم. تقریر مطلب این است که ان الجزاء هو عبارت عن تجلی الحق فی مرآت وجوده به حسب الاعیان الممکنه، اعیانی که ممکن الوجودن در آینه حق تجلی کنند، منتها حق به اسم دیان ظهور کند. این آینه الان دیان است، نه آینه به عنوان قابض یا باسط. این حق به اسم دیان شده آینه، عالم را ما در چهره این آینه که به نام دیان است میبینیم. ان به حسب الاعیان ممکنه من اسمه دیان. اون گفت فتکلیفو بالانقیاد والجزا انما هو باقتضاء الاعیان له، اعیان وقتی که در هر چیزی در قبال آینه قرار گرفت، آینه را مکلف میکند، میگه من هرچی هستم نشون بده. آینه هم مکلف است که هرچی را صاحب صورت میطلبد ارائه دهد. فتکلیف و بل انقیاد که آینه منقاد باشد نه صاحب صورت، این یک. و آینه پاداش بدهد و صاحب صورت مجزی بشود، این دو. آینه مکلف است که منقاد باشد و جزا بدهد. انما هو باقتضاء الاعیان له، اعیان حق را نسبت به اون شی اقتضا دارند. فهم المکلفون للحق، اعیان مکلف حقند و حق مکلف. الا ان الحق یکلفهم بما هم علیه من الاحوال و یجازیهم بها، گرچه اصل آن است که حق مکلف است و هر چرا که اعیان به حسب استعداداتشون طلب می کنند خدا عطا می کند، ولی اگر در این حال قرار گرفتیم که اشیا را در آینه حق ببینیم، صاحب صورت هر تقاضایی را که دارد آینه ارائه می دهد. قبلا فرمودن به این که تکلیف متقابل است، ولی تعدب اقتضا میکند که ما نگوییم خدا مکلف است. در صفحه 181 ملاحظه فرمایید، صفحه 181 ستون سمت راست، متن آخر صفحه این است که غیر انکه تسما مکلفن و ما کلفک الا بما قلت له کلفنی بهارک و ما انت علی و لا یسما حق سبحانه و تعالی مکلفن اسم مفعول. بود ادب اقتضا میکند که ما اونجا نگوی مکلف است، ولی وقتی مسئله مرآت شد تقاضا از این طرف است، اون هم ترتیب اثر میده. بله بله دیگه، چون در حقیقت آینه این وظیفه رو دارد که هرچی صاحب صورت هست نشون بدهد، حالا یا استدعا هست یا تکلیف هست. خب روی این مشاهده فلا یعود علی الممکنات من الحق حال الجزا الا مقتضت ذواتهم فی احوالها. اگر چنون چه حق به اسم دیان تجلی کرد، هر چرا که اعیان اقتضا دارند حق اعطا می کند الا مقتضت ذوات الاشیاء فی احوالها. فمنها یعنی من الاشیاء و از ذوات ممکنات، ما لها و علیها، هم لها ما کسبت و هم علیها ما کسبت. مثل این که انسان در برابر یه آینه قرار گرفت، از اون طرف که مواظب دستش بود که آسیب نبیند این دست راحت است، و از اون طرف که عصبانی شد دست خود را گزیده است این دست می سوزد. هر دو حال را خلاصه آینه نشون می دهد. فمنها یعنی من الاعیانه ما لها و علیها لا من غیرها. خب پس حق چه می کند در این دید؟ حق فقط نشون می دهد از اشیا له و علیه نشأت می گیرد و از حق سبحانه و تعالی تجلی و اعطای هستی. حالا اگر کسی گل کشت کرده است که معطر می شود، و اگر حنظل کشت کرده است که تلخکام می شود، و از اون طرف باران فقط افاضه می شود. و من الحق سبحانه و تعالی التجلی به اعطاء الوجود، که یعنی در فصل ابراهیمی مفصل ذکر کردن، یعنی همون در صفحه 180 که فرمودن فلا تحمد الا نفسک و لا تزوم الا نفسک، بعد فرمودن و ما یبقا الا حمد و افاضت الوجود، کاری که از خدای سبحانه است هستی بخشی. بله؟ نه، ناراحتی رو خود شخص به بار آورده. مثلا تلخکامی حنظل را باران نداده، یا آفتاب به همراه نیاورده، آفتاب فقط روشن کرده و گرم کرده. این اگر چون چه بتابت خلاصه به دل کو لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، و اگر بتابت به این بوته حنظل تلخ می شود، این آفتاب فقط نور و گرما داده است. خب حالا اگر چون که ما خواستیم و شفافی اون لعل را توجیه کنیم، نمیگیم به این که آینه، نمیگیم آفتاب یا باران مثلا این حنظل را تلخ کرده است و اون لعل را شفاف کرده. بله دیگه، اون مقام بعدی بحث است که همه از ذات اقدس اله است. و اعطاء الوجود لعود تلک الاحوال ذاتیه التي لها لسوبر تلکل احوال ذاتیت اللتی لها، یعنی حق تعالی اون سوبر را که بر اساس حالات و گوناگون است فقط موجود می کند. خب اینجا یک تجلی شد و یک صورت شد و یک حال شد و یک استعداد، حالا در این چهار مطلب را هماهنگ می کنند. فإن لها یعنی برای ذوات ممکنات، فی کل حال صورتن خاصتن که یقتضی اون صورت خاصه را تلک الاحوال، پس صورت بر اساس حالت است. ول احوال و مختلفتون فختلفت صور و هایزن، چون احوال مختلف است صور مختلف است، چون صور مختلف است تجلیات مختلف است، فختلفت تجلیات و الهیه. خب پس اختلاف تجلی به استناد اختلاف صور است، اختلاف صور به استناد اختلاف احوال است، اختلاف احوال به اختلاف استعدادات است، لذا به اختلاف استعدادات. بعد این چهار مطلب هماهنگ شده است، به اختلاف استعدادات المتجلا لها و احوال این استعدادات متجلا لها. پس فل اعیان معذبتون لذواتها و منعمتون لانفسها، وقت می شود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، یا عده خود وقود النارن، یعنی ماده منفجره و آتشزا و آتشگیره خودشون هستن. و منعمتون لانفسها لا غیرها، فلله الحجت البالغه علیها، یعنی علی الممکنات، لأن واجب تعالی یعلمها علی ما هی علیها، در مقام علم هر جوری که اینا هستند خدا میداند، در مقام فعل هر جوری که اینا هستند خدا میتابد. پس علمن و فعلن اینها هر چه تقاضا داشته باشند خدا عالم است و خدا فاعل، گرچه در مقام ذات عالم و اسلام معلوم، اون مقام ذات رو حالا بعد اشاره میکنم. پس لأن حق تعالی یعلمها علی ما هی علیها، یک در مقام علم، و یتجلا علیها به حسبها در مقام فعل، دو فعلمه تابع للاشیا، چه این که قدرت خلق خالقیت او هم تابع للاشیا. اون گفت ابو ثم سر الذی فوق هذا، از سر رو قدر که بگذریم میبینیم به این که به مقام میرسیم که چیزی برای عالم نمیماند، یعنی همون لحظه‌ای که فرمود ما یه تشر زدیم بساط عالم جمع شد، قبل از اینکه دستور بدیم بساط عالم رو پهن کنن، این کانت الا سیهتن واحدتن فیزه هم خامدون، همون یه سیه زدیم و یه تشر زدیم بساط عالم برچیده شد، همه خامد شدن. اون حال را عارف میبیند، اون حال سخن از جزایی نیست، نه اینکه چیزی معدوم شده باشد، کم شده باشد، زیاد شده باشد، بساط برچیده شده باشد، امثال زاله، اینها نیستند. در حالی که در اون قسمت ها دارد که مرگ را هم میمیرانند، خود موت هم میمیرد، خود اون فرشته مرگ هم میمیرد، با این که بالاخره اینها قبل از تاریخن، بعد تاریخن، بعد تاریخن، یه موجود مجردن، امر اللهن و امر قابل، اگر میمیرد باید به فرمان دیگر میمیرد، پس فرمان مردنی نیست، بالاخره با یک فرمان دیگری به مرگ میگوید بمیر، پس اون فرمان زنده است، با یک فرمان دیگری به اجرای سلام الله علیه میگوید بمیر، پس او بار زنده است. علی حال اون چه که در اون نشأ رخ میدهد عارف میبینه، با وقت او رو دید میبیند خبری از زید و عمرو نیست. ثم سر الذی فوق هذا فی هذه المسئله، از سر قدر میگذرد، اون این است که ان الممکنات علی اصل حامل العدم، این چیزی نیست که ممکن تاریخ داشته باشد که ما شمد رایت الوجود امروز بو کشیده، اینطور نیست. و لیس وجودون الا وجود الحق به صور احوال ما هیه علیه الممکنات، احتمال اینکه این نسخه مثلا درست نباشد هست، ولی سایر نسخ مثل نسخه ای که مرحوم مولا عبدالرزاق داشتن معلوم میشه همینطور بود. لذا در ما و هیه و علیه رو معنا کرده، برای اینکه ابهام در قضیه است. خب اگر این هیه نباشد معناش این میشود که لیس وجود الحق، لیس وجود الا وجود الحق به صور احوال چیزی که علیه بر اون چیز است ممکنات. منتها مرحوم کاشانی این هیه رو به ممکنات قبلی زده است و این ممکنات بعدی مفسر هم ممکنات قبلی است، چون قبلا هم ممکنات بود. همو سم مسر لذیف و هازه المسئله ان الممکنات علا اصلها من الادم. پس یک ممکناتی ما قبلا داشتیم. این که فرمود و لیس وجود الا وجود الحق به صور احوال ما هیه، یعنی اون ممکنات علیه، این زمیر هیه به اون ممکنات قبلی برمیگردد، این ممکنات بعدی شارح اوست. بله در شرح خصوص ابن ترکه کلمه ای دارد، البته مدادی روش خط کشته شده، حالا متن هست یا نه، اونجا این چین آمده است که به صور احوال ماهیه علیه ای الممکناتو فی انفسها. اگر اون ای باشد که خوب راحت است، ای الممکناتو فی انفسها و اعینها ها. پس از اون طرف کان الله ولم یکن معه شیء، الان هم کما کان، از این طرف مل اعیان و ما شمت راحت الوجود الان هم کما کان. یعنی اون طوری که یه روزی میرسد که بساط اشیا جمع میشود، اون روز را عارف مشاهده می کند با چشم. فقط علمت من یلتزو و من یتعلم. خب اگر با اون دید شما خواستید جهان را ببینید، اون لذت برنده کامیاب شونده یا تلخ کام دیگر زید و عمر نیست، فقط اسماء الهی هم. ایل اعیان الممکنه باقیتون علا اصلها من الادم غیر خارجت من الحضرت العلمیه. اینا در حضرت علمیه نشعه غیب وجود علمی دارن، ثبوت علمی دارن، نه وجود خارجی، به مرحله نازل تنزل نکردن. کما قال مصنع در ما تقدم، در ما تقدم فی ما تقدم این چی نگو، کما قال فی ما تقدم همود و الاعیان و ما شمت رایحت الوجود، رایحت الوجود بعدو. و لیس وجود فی الخارج الا وجود الحق سبحانه و تعالی ملتبسن به صور احوال الممکنات. کسرت هست، یعنی دنیا و برزخ و قیامت و بهشت و جهنم هست، ولی انسان به جای میرسد که همین ها را اسماء الله میبینه، آیات الهی میبینه. ملتبسن به صور احوال ممکنات فلا همین که به صورت خصوصیت زید و عمرو بهشت و جهنم هم سالزالش در میاد دیگه، این لباس ها را می پوشد، فیض حق و ظهور حق این لباس ها را در بر می کند دیگه. ملتبسن به صور احوال الحق، اونجا که لمن الملک اليوم هست، احدی مالک نیست، خود مالک جهنم هم مالک نیست، با اینکه مالک هست تو جهنم ایم هست. فلا یلتزو به تجلیاتی الا الحق. سری به بهشت میزنید میبینید اسماء الهی است، سری به جهنم میزنید میبینید آیات الهی است. آیه از اون جهت که آیه است جا برای غیر نمیگذارد، مگر یه آیه و علامت اعتباری باشه. فلا یلتزو به تجلیاتهی الا الحق ولا یتعلمو منها از اون تجلیات سوا و سوای حق. فمن فی قول مصنف من الادم، این للبیان است، این که فرمود ممکنات علا اصلها من الادم، نمی نشئیه باشد که از ادم سر در آوردن، این الان در همون مخزن عدم هستن، این من العدم بیان اصل است، نه من نشئه باته که خلق الاشیاء من العدم. مثلا فمن فی قوله من العدم للبیان، و المبینو علی اصلها، اون ممکن که مبین هست بر اصلش باقی است که عدم هست، سر در نیاورد. خلاصه و علم ان الالتزاز و تعلم، اون وقت می فرما به این که شما گفتید ملتز و متعلم حق است، اینا که از جز آثار کونیه است، اسنادش به خدای سبحان روانیست. می فرماد این یا به لحاظ قوس نزول است یا به لحاظ قوس صعود. اگر به لحاظ قوس نزول باشد، یعنی فیض حق که تعالی که تنزل کرد به مرحله نازله رسید، متعلم و ملتز خواهد. یا به لحاظ قوس صعود است که این گونه از خصوصیت های ماده و انفعال گرفته می شود، ترقیق می شود و بالا می رود. بله، حالا می رسن به اون جا که یه وقت است که می خوان همی را مسئله جزا را حل کنن با حفظ جزا فوق سر قدر، در اینجا ناچارن که احدیت به اون معنا که و حق هست ولا غیر او رو طرح نکنن، چون اگه او رو طرح بکنن دیگه جزایی نیست. حالا میخوان جزا را و دین را با حفظ جزا بودن و دین بودن تحلیل کنند و تشریح کنند با دید بالاتر. وقتی با دید بالاتر طرح میکنن، برای میشه دید متوسط آن است که حق آینه است و اشیا را در آینه حق میبینن، اون وقت سود و زیان اشیا به خود اشیا برمیگرد. بعد دیده بالاتر آن است که اشیای ما اصلا نداشتیم، ما شمت راحت الوجود، حق است و شعون حق، بهشت است و اهل بهشت هر دو شعون الهیان، جهنم و اهل جهنم هر دو آیات الهیان. این تو نیست که مؤمن آیه حق باشد یا شمس آیه حق باشد به شیطان آیه حق نباشد، که یا بهشت آیه حق باشد و جهنم آیه و علامت حق نباشد که. می فرمان وعلم ان الالتزاز و تعلم من صفات الکون است. کون به اصطلاح عارف یعنی عالم، نه کون به اصطلاح حکیم، چون کون به اصطلاح حکیم مرادف با وجود است، کون به اصطلاح عالم مرادف با یعنی عالم است. از صفات ماسب است. خلاصه فاسنادهما، اسناد التزاز تعلم الالحق، لا احد الامرین است. اینجا نمیشه طریقین، در بعضی از نسخ امرین اصلاح شد، برای یکی از دو راه است، دو راه دارد یا دو وجه دارد. احدهما اتصاف حق به صفات الکون فی مقام تنزل، یعنی در قوس نزول وقتی فیض حق تنزل کرده است به اوصاف عالم متصف میشود. میشه فلان ما آسفونن تقمنا منهم، وقتی ما رو متاسف کردن ما انتقام گرفتیم. و ثانی هما رجوع الکونه و صفاته الیه، که کون در قوس صعود ترقیق می شود، خصوصیت ماده را رها می کند، به حق نزدیک می شود. البته و اما به اعتبار احدیت، دیگر سخن از جزا نیست تا ما بگیم مجزی کیست. فالکلو مستهلکن فی های در احدیت فلا التزاز ولا تعلم. خب چرا هست؟ لذا اگر چنون چه بلی جزا را میخوان با فوق سر توجیه کنه، خب نه، میفرمون اگر مستهلک باشد دیگر جزایی در کار نیست، ولی ما میخوایم جزا باشد و فوق سر. یه وقت هست میگیم اشیا خودشون رو مذمت کنن، یه وقت میگیم اشیای در کار نیستن. چرا؟ و جزایی که هست اسمای خود این شخص لذت میبرن، اسمای خود این شخص متعلمن. چرا؟ یه وقت هست که ما حق را میبینیم با اسمایش، بس دیگه سخن از عالم نیست. یک فیاض است و یک فیض است و یک مستفی است، که ول فیضو منه دائم متصل و ول مستفیضو داسر زائل. اگر مستفیض را دیدیم اون مثلث مطرح است و آینه، اما اگر گفتیم این مستفیض ما شم رائحة الوجود، این فیاضم کان ولم یکن معه شی، اوست و آیات او، وقت دیگر بساط این که عالم در مقابل حقند و آینه حقند نیست، اوست و نشانهای او قهرن سود و زیانی که هست با اوصاف خودش برمیگرده. فیض است و فیاض، نه فیض است و ذات مفهومن چرا، اما وقتی که خود فیض رو میبینیم مستاقن دیگه سخن از مستفیض نیست. این بساط مستفیض برچیده نمیشود، این مستفیض میفتد تو شؤون فیض. انسان سراسر عالم رو با عنوان اسماء حق میبیند، نه اینکه با این دید سوم یعنی که سر فوق سر است مسئله مؤمن و کافر رو بهش جنب برچیده بشود. انسان به جای میرسد که حق را میبیند با اسماء الهی. اگر جهنم بهشت آیت الهی است، جهنم هم آیت الهی است. چیزی نیست که آیه حق نباشد به نشانه حق نباشد. اگر به مقام احدیت برسد که دیگر سخن از جزا و کثرت نیست اصولا، چون جزا فرع بر مشاهده کثرتی است. بله، اما این اسم از اون اسم لذت میبرد، مثل که انسان در درون خودش چیزهای درست میکند و لذت میبرد. یه وقت از بیرون لذت میبرد، یه وقتی با اون اندیشه های خود داره لذت میبرد. این چی نیست؟ فإنما جعل مصنف هذا السر را فوق سر القدر، برای اینکه این سر من لسان الاحدیه سخن میگوید که المستعلی علی الکثرت است و السنه کثرت بر او سایه افکن است، نه کثرت در او مستهلک باشد. این کثرت در او مستهلک باشد بساط جزا برچیده میشود. بنابراین با اون زبان که سخن بگویند حق را با اسماء حسنایش میبینند. خب فرمود که فقط علمت من یلتز و من یتعلم و ما یعقب و کل حال من الاحوال که اطفس بر ملیلت هست. الحمدلله رب العالمین.